اصول موفقیت، اثر جک کنفیلد، تهیه شده در کانال ریچمن، فصل 46، با کمک مغزهای متفکر به سوی موفقیت حرکت کنید. وقتی دو یا چند نفر در یک مفهوم هماهنگ می‌شوند و در جهت یک خواسته با یک هدف مشخصی حرکت می‌کنند، خود را در موقعیتی قرار می دهند تا به طور مستقیم از منبع عظیم و سرشار خداوندی بهره بگیرند. ناپلئون هیل. همه ما می دانیم که برای حل مشکلات و رسیدن به نتیجه دو فکر بهتر از یک فکر است. تصور کنید یک گروه متشکل از 5 تا 6 نفر دارید و هر هفته برای حل مشکلات، مشارکت گروهی، برقراری تماس و تشویق و تحریک یکدیگر را ملاقات می کنید. این جریان مغزهای متفکر نامیده می شود و یکی از مؤثرترین ابزارهای موفقیتی است که در این کتاب ذکر شده است. کسی را نمی شناسم که بدون جریان مغزهای متفکر به موفقیت بزرگی دست یافته باشد. ناپلئون هیل برای اولین بار در سال 1937 راجع به گروه مغزهای متفکر مطالبی نوشت. صنعتگران بزرگ در قرن 20 که نمونه‌ای از تاجران مدرن امروزی بودند، از مغزهای متفکر بهره‌های زیادی بردند. اندرو کارنگی نیز یک گروه مغز متفکر داشت، همانطور که هنری فورد داشت. در حقیقت فورد با متفکران برجسته‌ای مثل توماس ادیسون و هاروی فایرستون گروهی تشکیل داده بود و همفکری می‌کرد. آنها مثل میلیون‌ها نفر دیگر می‌دانستند که گروهی از مغزهای متفکر می‌توانند در تلاش‌های معنوی بر روی انرژی خاصی تمرکز کنند و این همان جنبه معنوی است که ناپلئون هیل درباره آن زیاد نوشته است. او گفته است اگر ما با یک مغز متفکر هماهنگ باشیم که آن می‌تواند خداوند، منبع، قدرت جهانی یا هر چیزی باشد که برای خلق قدرتمندترین نیروی زندگی نیاز دارید، به طور قابل ملاحظه‌ای بیشترین انرژی مثبت را در دسترس داریم. قدرتی که می‌تواند بر روی موفقیت ما تمرکز کند. حتی انجیل هم در مورد آن سخن گفته است. هر جا 2 یا 3 نفر با نام من دور هم جمع می‌شوند، من هم در میان آنها هستم. بنابراین مغز متفکر قدرتی است که هم از جانب گروه و هم از جانب عالم بالا تغذیه می‌شود. جریانی برای سرعت بخشیدن به رشد و پیشرفت. فلسفه اصلی گروه مغزهای متفکر این است که وقتی افراد با یکدیگر مشورت می کنند، در زمان کمتری می توانند به چیزهای بیشتری برسند. گروه مغزهای متفکر از افرادی تشکیل شده که به طور منظم یکدیگر را ملاقات می کنند، به صورت هفتگی، هر هفته یا ماهیانه، تا ایده ها، افکار، اطلاعات، پندها و منابع را با یکدیگر در میان بگذارند. با به دست آوردن دورنما، دانش، تجربه و منابع از یکدیگر، نه تنها می توانید فراتر از محدوده دیدگاه دنیویتان حرکت کنید، بلکه می توانید سریعتر به اهداف و برنامه‌های خود دست یابید. گروه مغزهای متفکر می تواند متشکل از افراد حرفه یا صنعت یا افرادی از طبقات مختلف باشد. می تواند بر امور شغلی یا امور شخصی یا هر دوی آنها تمرکز کند. اما برای تأثیر بیشتر گروه مغزهای متفکر، افراد باید در گفتن حقیقت کاملا با هم روراست باشند. محرمانه ماندن اطلاعات چیزی است که سطح اطمینان را بالا می برد. در یک گروه مغزهای متفکر، شرکت کنندگان می توانند راحت باشند و در مورد زندگی شخصی و کاریشان حقیقت را بگویند و مطمئن باشند حرفایشان جایی پخش نخواهد شد. افکار جدید، افراد جدید، منابع جدید. وقتی گروه مغزهای متفکر را تشکیل می دهید، سعی کنید اشخاص را از زمینهای مختلف دور هم جمع کنید. کسانی را انتخاب کنید که بالاتر از شما باشند و بتوانند امکان ملاقات با افراد غیر قابل دسترس را برای شما فراهم کنند. اگرچه همفکری با افرادی که خارج از حوزه کاری ما معلومات دارند به نظر خیلی منطقی نمی آید، اما حقیقت این عکس این است که ما اکثر اوقات سعی می کنیم از کسانی که هم حرفه و هم رشته ما هستند همفکری بگیریم و پا را درست جای پای آنها می گذاریم. ولی اگر از حرفه دیگر هم کمک بگیریم به ابعاد گسترده تری دست می یابیم. هنری فورد کارشناس یک خط مونتاژ بود. توماس ادیسون یک مخترع بود و هاروی فایرستون در مدیریت گروهی نابغه بود. گروه مغزهای متفکر به آنان مهارت‌های گوناگونی را آموخت که توانستند در بحث‌هایشان ابعاد مختلفی را به یکدیگر بدهند. بسته به اینکه کارشان در خصوص مسائل قانونی، مالی یا منطقی بود، از یکی کمک می‌گرفتند. چگونه یک گروه از مغزهای متفکر را دور هم گرد آوریم؟ راه اصلی آن انتخاب افرادی است که اکنون در جایی قرار دارند که شما می‌خواهید باشید یا کسانی که حداقل یک مرحله از شما بالاترند. اگر هدفتان میلیونر شدن است و هر سال فقط 60,000 دلار به دست می‌آورید، بهتر است افرادی را جمع کنید که بیشتر از این مقدار کسب می‌کنند. اگر نگران این هستید که ممکن است افرادی که در سطح بالاتر از شما هستند در گروه شرکت نکنند، به خاطر داشته باشید که شما گره‌گشای جلسه هستید. شما سازمان دهنده، پشتیبان و سازنده پیشرفت افراد و نیازهای مغزهای متفکر هستید. اکثر افراد سطح بالا به راحتی درگیر این گروه خواهند شد، زیرا در بازی نقشی را به دست خواهند آورد که ممکن است هرگز نصیبشان نشود. تعداد ایدئال برای گروه مغزهای متفکر چند نفر است؟ تعداد ایدئال در این گروه بین 5 تا 6 نفر است. اگر کمتر از این تعداد باشد، پویایی خود را از دست می دهد. اگر بیشتر از این تعداد باشد، کار دشوار می شود. ملاقات ها طولانی می شود، ممکن است به برخی از نیازهای افراد رسیدگی نشود و اظهار نظر شخصی کاهش می‌یابد. اما با این حال گروه‌های 12 نفره‌ای هم هستند که هر ماه یک روز کامل جلسه تشکیل می‌دهند و بسیار موفق عمل می‌کنند. هدایت جلسه مغزهای متفکر. جلسات مغزهای متفکر باید هر هفته با حضور تمام اعضا هدایت شود. آنها می توانند به صورت حضوری یا تلفنی هدایت شوند. مدت زمان ایدئال برای یک جلسه 1 تا 2 ساعت است. در اولین جلسه توصیه می شود هر عضوی ساعتی را به معرفی موقعیت‌ها، فرصت‌ها، نیازها و بحث‌های خود اختصاص دهد تا اعضای دیگر با مشکل گشایی گروهی از او حمایت کنند. در جلسات بعدی هر یک زمان کمی را صرف دادن اطلاعات روز به دیگران، درخواست کمک و گرفتن پند و نصیحت می کنند. تمام جلسات باید از مراحل زیر پیروی کند تا شرکت کنندگان مطمئن شوند که به نیازهایشان خواهند رسید و ناامید نشوند. گروهتان باید فردی را برای حضور و غیاب کردن تعیین نماید. آن می تواند یک فرد ثابت در هر جلسه یا شرکت کنندگان مختلف در هر ملاقات باشند تا گروه مطمئن شود اعضا به حضور در وقت تعیین شده وفادار هستند. مرحله 1، با دعا به یک منبع روحانی متوسل شوید. مطلوب است جلسات مغزهای متفکر با دعا برای برخورداری گروه از انرژی معنوی و قوی آغاز شود. اعضا می توانند متوسل شوند، از آنچه که رهبر روحانی اعتقاد دارد استفاده کنند. آنها خواهان نیروی جهانی هستند تا نیازهای گروه را برطرف سازند. یک نمونه از توسل به خدا می تواند این گونه باشد: ما اکنون می خواهیم با نور تو احاطه شویم و قلب‌هایمان پذیرای دریافت هدایت تو باشد. مرحله 2، مطالب نو و خوب را با هم در میان بگذارید. روش خوب برای نزدیک شدن به هم و بالا بردن هیجان این است که هر یک از شما داستانی از موفقیت خود تعریف کند. حتی موفقیت‌های کوچکی که در فاصله بین دو جلسه به دست آمده باعث می شود افراد گروه احساس کنند این جریان بازدهی دارد و همان چیزی است که آنها نیاز دارند. مرحله 3، مدت زمان جلسه را تعیین کنید. اگرچه فرصت زمانی هر فرد 10 الی 15 دقیقه است، اما ممکن است شرکت کننده ای وجود داشته باشد که برای بیان یک موقعیت بخرنج در جلسه هفتگی به زمان بیشتری نیاز داشته باشد. در سه این مرحله او می تواند تقاضای زمان بیشتری از گروه داشته باشد. افراد دیگر گروه هم ممکن است بحث های خودشان را داشته باشند که به زمان زیادی نیاز دارد. ممکن است برخی از افراد که چیزی برای بحث ندارند از کل زمان خود صرف نظر کنند. آنها با فردی که حضور و غیاب می کند راجع به مقدار زمانی که فکر می کنند نیاز دارند مذاکره می کنند. در مذاکرات اولیه اغلب پیشنهاداتی از این قبیل خواهید داشت: من معاونم را از دست دادم و به فرصتی نیاز دارم تا در مورد آن صحبت کنم. از شما می خواهم تا پیشنهاد جدید را بخوانید و نظر خود را بدهید. من باید چاپخانه‌ای در فاریست پیدا کنم و نمی‌دانم اول باید چه کار کنم. وقتی مذاکره اولیه به پایان رسید و همه با زمانمندی موافقت کردند، جلسه با حضور دبیر جلسه رسمیت پیدا می‌کند. جلسه باید طوری رهبری شود که همه بتوانند نظریات خود را بیان کنند و به اهداف مورد نظر خود دست یابند و از شخصی شدن جلسه جلوگیری شود. مرحله 4، اعضا صحبت می کنند و افراد گوش می دهند و برای مشکلات راه حلی می یابند. در طی جلسه همفکری منتظر چه نوع بحث هایی می توانید باشید؟ من به قرارداد نیاز دارم. من به منابعی نیاز دارم. من در کارم سردرگم شدم. به دنبال یک شخص خبره و آگاه هستم که برای پیشرفت این ایده یاری ام دهد. من به 40,000 دلار پول احتیاج دارم. برای ارائه خدمات به مشتریان به پیشنهاداتی نیاز دارم. بعد از تخصیص وقت برای توضیح، بحث و مشکل گشایی گروه، دبیر جلسه میگوید وقت تمام است و گروه به نیازهای عضو دیگری توجه می کنند. بحث ها می تواند شخصی یا کاری باشند تا زمانی که اعضا سود ببرند در گروه باقی خواهند ماند. در خواهید یافت که گروه مرحله به مرحله جلو می رود. آنها با جدیت و پشتکار شروع می کنند و وقتی با یکدیگر آشنا می شوند شروع به بحث های شخصی می کنند، مثل من و همسرم مشکل داریم یا فکر می کنم فرزندم مواد مخدر مصرف می کند یا من شغلم را از دست دادم. شما و اعضای دیگر می توانید به هر طریقی که دوست دارید از گروه استفاده کنید. مرحله 5، تعهد دائمی داشته باشید. وقتی اعضا به موقع حاضر شدند، بحث و مشکل گشایی کردند و پیشنهاداتی را دریافت نمودند، دبیر جلسه از اعضا می خواهد تا شفافاً متعهد شوند کاری را قبل از شروع جلسه بعدی برای رسیدن به هدف انجام دهند. آن تعهد حتی می تواند یک یا چند تماس تلفنی باشد. مرحله 6، با سپاسگزاری جلسه را به پایان برسانید. جلسه شما ممکن است با سپاسگزاری گروهی به پایان بپذیرد یا تک تک اعضا از یکدیگر تشکر کنند. مرحله 7، مسئول باشید. وقتی افراد موعد مقرری را برای انجام کار بخصوصی دارند و برای آن مسئولیت میپذیرند، ثمر بخشتر میشوند. حقیقت این است که اگر شما بدانید هفته آینده در مورد تعهدی که امروز بسته اید مورد بازخواست قرار میگیرید، تا هفته آینده برای آن قدمهایی برمیدارید. یاران مسئولیت پذیر. به جای یک گروه مغزهای متفکر می توانید با کسی کار کنید که من آن را یاران مسئولیت پذیر می نامم. هر دوی شما بر روی یک سری از اهداف توافق می کنید و برای رسیدن به آنها تلاش می نمایید و توافق می کنید مرتباً به صورت تلفنی با هم صحبت کنید تا زمان ملاقات انجام اهداف و پیشرفت را به یکدیگر یادآوری نمایید. دانستن اینکه کارهای شما به کسی گزارش می شود انگیزه زیادی را برای انجام کار به وجود می آورد. اگر تنها هستید و در خانه کار می کنید این رابطه مفیدی است. دانستن اینکه در روز پنجشنبه با یاران مسئولیت پذیر گفتگو خواهید کرد باعث می شود روز چهارشنبه به خوبی کار کنید. همچنین می توانید از یارانتان بخواهید ایده ها، اطلاعات، تماس ها و منابع خود را با شما در میان بگذارند. می توانید آخرین ایده های خود را به یارانتان بگویید و از او نظر بخواهید. نظرت چیست؟ چگونه اقدام خواهی کرد؟ یارتان ممکن است موافقت کند، با شما تماس بگیرد، شماره تماسی بدهد یا اطلاعاتی را که قبلا جمع‌آوری کرده با کامپیوتر برای شما پست کند. یار مسئولیت پذیر همچنین می تواند هنگام وجود موانع پریشانی، شکست یا حتی فرصت‌های بهتر در شما اشتیاق ایجاد کند. کلید یک رابطه مسئولیت پذیر موفق انتخاب فردی است که در رسیدن به اهدافش به اندازه شما مشتاق است. می باشد. کسی که نسبت به موفقیت‌های شما و دیگران متعهد باشد.